درود بر همراهان همیشگی رادیو فرهنگ گوتنبرگ. من علی میرحیدری هستم و در یک شب گرم تابستانی پنجشنبه سوم مرداد 1398 در خدمت شما خواهم بود با یکی دیگر از گفتگوهای هفتگی. در برنامه امشب قراره که چشمانداز جنبش‌های فمینیستی رو با کمک یکی دیگر از مهمانان ارجمندمون بررسی کنیم. خانم نیلوفر غلامی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، امشب از استانبول ترکیه همراه ما خواهند بود تا به سوالات متعددی که ممکنه در طی هفته های اخیر در ذهن جامعه کنونی ایران ایجاد شده پاسخ بدن و برخی از این مسائل رو امیدوار هستیم که امشب با کمک ایشون بتونیم شفاف سازی بکنیم. درود بر شما خانم غلامی و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به این گفتگو اومدین.
درود میفرستم جناب آقای میرحیدری، منم سپاسگزاری میکنم از دعوتتون و همچنین درود میفرستم به شنوندگان این برنامه.
خانم غلامی، اساسا مسئله حقوق زنان در جامعه امروز ایران چقدر اهمیت داره از نظر شما که انقدر جامعه ایران حاضر شده که بابت این مسئله هزینه پرداخت کنه، خصوصا زنان قدرتمند و شجاعی که سرزمین ما امروز داره به خودش میبینه و به وجود همچین فرزندانی قطعا میباله، ما میبینیم که استوار واستادن و برای دریافت مطالبات به حق خودشون عقب نکشیدن و هزینهش هم پرداخت کردن. تعداد عظیمی از در واقع فعالین حقوق زنان امروز در زندان هستن و ما شاهد این هستیم که روز به روز این مسئله نه تنها متوقف نمیشه، بلکه این جریان و این جنبش ادامه پیدا میکنه و ما روز به روز شاهد پروبال گرفتن این جنبش هستیم. اساسا چقدر این مسئله برای جامعه زنان امروز ایران اهمیت داره که حاضر شده به این اندازه هزینه پرداخت کنه؟
ببینید، خیلی ساده بخوام براتون بگم این هستش که به نظر ما این سوال یه جور دیگه باید مطرح بکنیم. اولا اینکه خب حقوق زنان هم یک بخشی از حقوق بشر هست. اینکه ما بگیم خب چقدر اهمیت داره، قطعا اهمیت بسیار زیادی داره. شما ببینید در جامعه امروز ایران حقوق بشر به اندازه کافی داره نقض میشه به مدل‌های مختلف، حالا آزادی بیان مردم، حقوق طبیعی که به هر حال همه مردم دنیا دارن داره نقض میشه، اما در مورد زنان به نظر ما با یه ظلم مضاعفی مواجه هستیم، بخاطر اینکه خب هم از به هر حال جانب فرهنگ زنان ما تحت فشار هستن، هم از جانب حکومت و علاوه بر اینکه خب حقوق انسانیشون، حالا همه انسان ها به نظر من همه افرادی که دارن در ایران زندگی میکنن به نوعی حقوقشون داره نقض میشه، اما زنان به نوعی با یک ظلم مضاعفی مواجه هستن. ما میبینیم که خب در بسیاری از مواردی که به هر حال حالا مردان حتی ممکنه مثلا از نظر قانونی نوشته شده باشه بسیاری از حقوق براشون، اما برای زن ما با همچین چیزی مواجه نیستیم. میبینید که بسیاری از حقوق طبیعی که واقعا مسئله ای نیست که حتی حکومت بخواد درش دخالتی داشته باشه نقض میشه، مثل اگه بخوایم نام ببریم حق طلاق، حق ازدواج، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزند و بسیار حتی حق انتخاب پوشش. بنابراین من فکر میکنم که در جامعه ای که وضعیت امروز جامعه ایران که به قولی حقوق نیمی از جامعه داره به نوعی تضییع میشه، من فکر میکنم ما به نظرم موضوع مهمتری از این نداریم، به دلیل اینکه شما ببینید نیمی از جامعه ما از اون شرایط طبیعی و عادی که زنان بسیار زیادی در بسیار از نقاط دنیا دارن زندگی میکنن محروم هستن. شما نگاه بکنید وقتی یک فردی، یک انسانی حق انتخاب نوع پوشش خودش رو نداشته باشه، بنابراین حقوق دیگه ای رو هم نخواهد داشت و این طبیعی ترین حقی هست که هر انسانی باید داشته باشه برای اینکه در مورد راه و روش زندگی خودش تصمیم بگیره و این مسئله پوشش هم دقیقاً برمیگرده به اون حق زن بر بدن خودش و هیچ حکومتی در از حق این رو نداره که بخواد این رو تعریف بکنه برای زنان که شما چه چیزی رو بپوشید، چه نوع حجابی رو حتی انتخاب بکنید. و ما میبینیم که این مسئله الان میتونیم بگیم تا حدودی در کشور ایران به این صورت هست که خب ممکنه در کشورهای دیگه مثلا افغانستان، در کشورهای دیگه مثلا مثل پاکستان ما با بخشی از جامعه مواجه باشیم که خب به نوعی به نام فرهنگ دارن این رو تحمیل میکنن به زنان. اما مهمترین فرقی که من فکر میکنم جامعه امروز ما داره این که از سمت سوی حکومت بیشترین فشار داره به سمت زنان وارد میشه. شما مقایسه بکنید در کشور همسایه ایران، خب ترکیه مثال بسیار خوبی از یک جامعه با تفاوت‌های زیاد هست. خب ممکنه از نظر فرهنگی هم به هر حال ترکیه اونقدر هنوز به هر حال مدرن نباشه، شاید بسیاری از مسائل حقوق زنان رو حتی اون جامعه نتونه درک بکنه، اما از به نظر من از موضوع پوشش به نوعی عبور کرده و شما میبینید هر زنی آزاد هست که نوع پوشش خودش رو انتخاب بکنه و برای پوشش خودش تصمیم بگیره و هم با حجاب و هم بی حجاب بسیار ساده و بدون اینکه هیچ مشکلی براشون به وجود بیاد در کنار هم زندگی میکنن. اما متاسفانه جمهوری اسلامی به نوعی این مسائلی رو که به وجود آورده به نوعی برمیگرده به دیدگاهی که نسبت به زن داره. شما میبینید از آغاز انقلابی که در ایران اتفاق افتاد در سال 57، اولین گروهی به جرأت میشه گفت اولین گروهی که تحت صدمه و تحت به نوعی محدودیت ها و آزار جمهوری اسلامی قرار گرفتن میتونیم بگیم زنان بودن. خمینی به محض اینکه وارد ایران شد در همون اسفند 57 فرمان حجاب اجباری رو اعلام کرد که میبینیم با اون تظاهرات بسیار شدید مواجه میشه. و من فکر میکنم نقطه آغازینی که جامعه زنان، جنبش زنان خودش رو تنها دید به نوعی در اون تظاهرات سال 57 بود، 8 مارس 1979 اگر اشتباه نکنم، و اون تظاهرات عظیمی که اونجا اتفاق افتاد و زنان بیرون اومدن برای اینکه خب براشون خیلی مسئله سنگینی بود که به نوعی حالا اون شعارهایی که در قبل از انقلاب داده میشد، اون شعارهایی که شعارهای برابری حالا داده میشد، اینکه قرار نیست که اتفاقی بیفته، قرار نیست هیچ قشری محدود بشن، اما در عمل خلاف اون موضوع اتفاق افتاد. در عمل بلافاصله جمهوری اسلامی زن رو محدود کرد، اجبار در نوع پوشش رو گذاشت و متاسفانه در اون سالها بود که بسیاری از گروه‌های سیاسی اومدن مخالفت خودشون رو ابراز کردن با اعتراضات زنان و حتی بسیاری از گروه ها این رو میگفتن، واقعا جای تاسف داره، ولی بسیاری از گروه ها این رو میگفتن که الان وقتش نیست، الان با یه روسری پوشیدن هیچ چیزی عوض نمیشه، الان ما نباید بذاریم انقلابمون به قول معروف شکست بخوره در مقابل امپریالیسم و مسائلی از این دست که کم کم زنان رو مایوس کرد، کم کم زنان رو تنها گذاشت و اونها مجبور شدن به موضوع حجاب تن بدن. به دنبال اون قانون حمایت از حقوق خانواده به نوعی از بین رفت و زنان اون حق و حقوقی رو که تا حدودی تونسته بودن به دست بیارن متاسفانه میتونیم بگیم یک شبه همه رو از دست دادن. و در تمام این 40 سال شما میبینید که در صف اول تمام اعتراضات، تمام مبارزات زنان حضور فعال دارن، در تمام تجمعات که به خصوص در این روزها اتفاق میفته ما میبینیم بخش بسیار بزرگی از افرادی که شرکت میکنن زنان هستن، چه برای حقوقی که خب منحصر هست به زنان و چه برای مسائل دیگری که حالا فقط محدود به حقوق زنان نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که الان موضوع حقوق زن در جامعه ما خیلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست و باید هم این اهمیت رو داشته باشه. ببینید تا وقتی که جامعه ما نسبت به نقض حقوق دیگری اهمیتی قائل نشه و حساسیتی نشون نده واقعا خیلی نمیشه امیدوار بود با آینده. اما وقتی شخص من مثلا در مقابل نقض حقوق یک شهروند دیگه ای سکوت نکنم و همینطور افراد دیگه جامعه، ببینید این حالت یک دومینو اتفاق میفته و دیگه اون جامعه در مقابل هیچ کدوم از به هر حال نقض هیچ حقوقی، هیچ حقی از هیچ فردی سکوت نخواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله مطالبات زنان و جنبش زنان میتونه یکی از بخش‌های بسیار مهمی باشه که ما رو قدم‌های ما رو برسونه به اون هدفی که در نهایت داریم، این هستش که به آزادی برسیم، به برابری جنسی موفقیتی برسیم و به هر حال اون اهداف آرمانی که همه ما تو ذهن خودمون داریم. و من فکر میکنم که بعد از گذشت 40 سال زندگی تحت حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی، الان زمان اون هست که زن و مرد واقعا دست دست هم بدیم که و برای حقوق همه ما تلاش بکنیم. اینو یادمون نره که اگر برابری در جامعه وجود داشته باشه، اگر زن و مرد از نظر قانونی و حقوقی با هم برابر باشن، قطعا این تنها به نفع زنان نیست، این میتونه به نفع مردان هم باشه، چرا که الان در جامعه ما بسیاری از کلیشه های جنسیتی وجود داره، بسیاری از این مسائلی که وجود داره حالا به نوعی نقض میکنه برابری حقوق زن و مرد، فشار میاره به مردان و شرایط رو برای مردان هم سخت میکنه. بنابراین من فکر میکنم که اگر میخوایم ما به یک جامعه سالم دست پیدا بکنیم، قطعا باید در برای رسیدن به اون برابری تلاش بکنیم و مسئله حقوق زنان رو بذاریم در اولویت.
در این میان یکی از مهمترین سوالاتی که به صورت متداول توسط اقشار مختلف جامعه ایران پرسیده میشه اینه که اساسا چقدر جامعه ایران از لحاظ زیرساخت فرهنگی آمادگی پذیرش این سلسله آرمان‌های تجددگرایانه جنبش فمینیستی رو داره. در واقع این سوال مطرح میشه که این تجددگرایی و این در واقع مطالباتی که حاصل از جهان مدرن جنبش فمینیستی به حساب میاد چقدر میتونه با بافت مذهبی، سنتگرا و کلاسیک جامعه ایران ارتباط برقرار کنه. و اساسا اگر فرض ما بر این بذاریم که در یک پروسه تغییر قانون اساسی یا تغییر وضعیت سیستماتیک کشور این شرایط ایجاد بشه که زنان ایرانی بتونن به سرعت به مطالبات خودشون برسن، چقدر جامعه ایران علاوه فرهنگی پذیرش این تغییرات رو داره؟ واکنش هایی که مردان جامعه ایران در مقابل این تغییرات نشون میدن چه خواهد بود؟ واکنشی که اون قشر مذهبی زنان جامعه ایران از خودشون بروز خواهند داد چه خواهد بود؟ و هزار و یک سوال مختلفی که ممکنه در ذهن هر کسی به وجود بیاد و مانع ایجاد کنه برای اینکه این افراد قدمی بردارن برای ایجاد این تغییر. به نظر شما چقدر جامعه ایران علاوه فرهنگی در حال حاضر دارای این زیرساخت های مناسب است؟
من فکر میکنم که جامعه ایران تا حدود بسیار خوبی آمادگی رو به دست آورده، اما سوالتون سوال واقعا به جایی هست. اینکه ما متاسفانه در طول این 40 سال، به خاطر اینکه اگر هر تغییر بخواد اتفاق بیفته در جامعه، هم باید به هر حال از سمت و سوی فرهنگ روش کار بشه و هم از سمت و سوی به نظر من تغییر از بالا اتفاق بیفته، یعنی از جانب نهادهای حکومتی و نهادهایی که خب نقش نظارتی دارن به جامعه. اما ما متاسفانه در طول این 40 سال به دلیل اینکه یک حکومت دیکتاتور و توتالیتر رو داشتیم بر سر کار و حکومتی که کاملا در ضدیت با زنان عمل میکنه، ما از جانب حکومت هیچ آموزشی رو نداشتیم، از جانب حکومت هیچ امکاناتی در جهت بهتر شدن وضعیت، در جهت رشد فرهنگی رو همونطور که خودتون هم میدونید نداشتیم. اما من فکر میکنم یه امای خیلی بزرگی اینجا هست، اینکه من فکر میکنم اگر تغییر از بالا اتفاق بیفته، یعنی به هر حال ما به اون سطحی برسیم که حالا جمهوری اسلامی به هر حال سرنگون بشه، انحراف پیدا بکنه، از بین بره و قانون برابر در کشورمون حاکم بشه و زن و مرد از منظر قانونی برابر باشن، خیلی از مسائل و مشکلات بعدی رو میتونه حل بکنه. شما ببینید وقتی قانون تامین کننده حقوق افراد باشه، دیگه دست به قول معروف سلایق شخصی بسته میشه. حتی تأکیدی که ما میکنیم بر سکولاریسم، یکی از دلایلش، دلایل بسیار مهمش همین هست. شما ببینید وقتی که سکولاریسم بر یک کشوری حاکم باشه، دین و مذهب نمیتونه در مورد زندگی شهروندان تصمیم گیری بکنه و برمیگرده میره به حوزه شخصی، یعنی هر کس اعتقاد و نوع تفکر خودش رو در زندگی شخصی خودش نگه می‌داره و قانون این اجازه رو نمیده که حالا افرادی بیان تعیین تکلیف بکنن، مثل اظهاراتی که الان ما از افرادی می‌بینیم که در رأس حکومت هستن. حتی خنده، شادی، پوشیدن لباس های رنگی، دوچرخه سواری و خیلی مسائل دیگر حتی هنوز در قرن 21 با این همه پیشرفتی که دنیا کرده، اینها رو بد میدونن و میگن که نه، زنها نباید همچین کاری رو انجام بدن. من فکر میکنم اگر اون تغییری که به قولی از بالا هست اتفاق بیفته و قانون بر کشورمان حکم فرما بشه، سکولاریسم رو ما در کشور داشته باشیم و دست دین از حوزه عمومی به قول معروف بریده بشه، ما میتونیم شاهد این باشیم که خب جامعه کم کم خودش رو پیدا بکنه، کم کم نهادهای مختلف فرهنگی ایجاد بشن، به هر حال نهادهای مردمی ایجاد بشن، جنبش های زنان بتونن خب گروه های تشکل ها گروه های مختلف رو تشکیل بدن و وظیفه فرهنگ سازی رو انجام بدن و در کنار اون بتونن شرایط رو بهتر بکنن. اما تا زمانی که خب ما به این صورت باشه که شما ببینید تمام فعالیت ها الان در جمهوری اسلامی با محدودیت های بسیار زیادی مواجه هست، فعالان حقوق زن رو میبینید که خب به خاطر فعالیت در زمینه حق انتخاب پوشش الان در زندان هستن در حال حاضر و حکومت در تلاش هست مداوم که این فعالان، این افرادی که حالا برای همه حق و حقوق ها دارن تلاش میکنن رو به نوعی ارعاب بکنه. اما یه چیز دیگر باید در نظر داشته باشیم، این که جامعه ایران به نظر من پیشرفت بسیار خوبی داشته. به هر حال با وجود تمام محدودیت هایی که خب ما مواجه هستیم، تمام محدودیت هایی که خودمون میدونیم، اما جنبش زنان به نظر من خیلی خوب عمل کرده و کارنامه بسیار خوبی داره. به نظر من اینکه با وجود تمام این شرایط هنوز هم شما می‌بینید که زنان ما از مطالبات خودشون دست نکشیدن، با سخت‌ترین شرایط هنوز هم دارن مطالبات خودشون رو، چه حق پوشش باشه، چه حق خروج از کشور باشه، چه حق حضانت باشه و تمام مسائل دیگر رو هنوز با جدیت دارن پیگیری میکنن و این خودش میتونه نوید دهنده باشه در صورتی که تغییرات بسیار خوبی اتفاق بیفته. همین فعالانی که در قالب حالا جنبش‌ها و تشکل‌های مختلف کار می‌کنن میتونن شرایط بهتری رو در جامعه وجود بیارن و قطعاً فرهنگ هم اصلاح‌پذیر خواهد بود. شما ببینید اگر ما از منظر قانونی بتونیم اون قوانین رو که در راستای برابری جنسیتی می‌خوایم داشته باشیم، بقیه مسائلش خب قطعاً به آسانی حل میشه. ولی وقتی ما در کشور خودمون، خب ببینید الان زنان بسیاری مواجه هستن با شرایط بسیار واقعا تأسف‌باری، از جمله اینکه خب الان میبینید بسیار از کارگاه‌ها برگزار میشه برای آموزش شروط ضمن عقد که زنان بتونن حداقل بخشی از حقوقی که حالا به واسطه قانون ازشون سلب شده رو به نوعی به دست بیارن. اما میبینید که حکومت چه برخوردی میکنه با همین فعالانی که خب تلاش دارن حقوق زنان رو تا حدودی بهشون یاد بدن و اونها رو دستگیر میکنه، با پرونده سازی های امنیتی مواجه میشن و مسائلی از این دست. اما وقتی که یک همچین نیروی سرکوب وجود نداشته باشه، قطعا تمام این فعالیت ها به بار میشینه و من فکر میکنم ما فعلا در مرحله های به نوعی میتونیم مرحله خیلی اولیه هستیم. ما باید بتونیم ابتدا اون حقوق خودمون رو پس بگیریم و بعد اون وقت بتونیم حالا گام‌های فراتر برداریم. من به نظرم فعلا نمیشه این اسم این رو گذاشت آرمان‌های تجددگرایانه، چرا که ما در ابتدایی ترین حقوق زنان که نیمی از جامعه هستن هنوز متاسفانه داریم دست و پا میزنیم و تمام حالا دولت هایی که بر سر کار اومده، چه اصلاح طلب چه اصولگرا، هیچ کدوم نتونستن پاسخ به مطالبات جنبش زنان بدن. شما میبینید در تمام این سالها، حتی در 20 چندی سالی که خب اصلاح طلبان بر سر کار بودن، هیچ اتفاق جدید و اتفاق خوبی در حوزه جنبش زنان ما اتفاق نمیفته. فعالان حقوق زن همچنان با دستگیری، همچنان با سرکوب و شرایط بسیار بدی مواجه هستن. بنابراین فکر میکنم که در مرحله اول این هستش که ما به اون حقوق برابر برسیم و بعد میشه خب به هر حال چشماندازهای دیگه رو تعریف کرد و به نوعی اسم اونها رو گذاشت آرمانهای تجددگرانه. ولی من فکر میکنم فعلا این حقوقی که ازمون نقض شده تا به این جای کار، اینها مثل نفس کشیدن حتی بسیار مهم هستن. شما ببینید وقتی نیمی از جامعه رو توسط حکومت سرکوب میشن و به نوعی شخصیت اونها خورد میشه، وقتی میبینن که قانون هیچ حمایتی ازشون نمی کنه، وقتی میبینن که اگر هر اتفاقی براشون بیفته مجبور هستن که سکوت بکنن. در محیط کار به هر حال ما میبینیم الان زنان ما با مشکلات و مسائل بسیار زیادی مواجه هستن، یعنی مصائب زنان فقط این نیست که حالا با حق انتخاب پوشش نداشته باشن، نه، بسیاری از جنبه های زندگی زنان ما الان میبینیم با مشکلات مواجه هست. در مبحث کار هست که از حقوق برابر محروم هستن، حتی اگر برن حالا کار بکنن دستمزد نابرابر دارن و متاسفانه در شرایط بسیار سختی کار میکنن، مورد آزارهای از جانب کارفرمایان قرار میگیرن و هیچ حقوق قانونی ندارن که ازشون حمایت بکنه، هیچ قانونی نیست که ازشون حمایت بکنه. حتی اگر
بسیار
بخوان
عذرخواهی میکنم چون فرصت برنامه ما محدوده. ازتون میخوام خطاب به کسانی که در حال حاضر دارن صدای شما رو میشنون و ممکنه که در جامعه کنونی ایران مطالبات شخصی خودشون رو به دلیل رعب و وحشتی که حکومت ایجاد کرده در واقع از این مطالبات دست کشیدن. من میخوام خطاب به این افراد صحبت کنین و بهشون بگین که در حال حاضر با چه استراتژی و با چه روی کردی میتونن در مقابل این فشار حد اکثری که حاکمیت نامشروع جمهوری اسلامی داره به بدنه جنبش زنان وارد میکنه، چه روی کردی باید این افراد اتخاذ بکنن؟ شما به عنوان فعال حقوق زنان چه راهکاری رو به این افراد پیشنهاد میکنین؟
من فکر میکنم که ببینید، آگاهی آگاهی و آگاهی، اما اینکه این آگاهی رو خب ما از چه راهی به دست بیاریم، بهترین راه این هستش که خب ما به عنوان حالا افرادی که حالا در حوزه زنان فعال هستند و حتی زنانی که در زندگی عادی خودشون میخوان حقوقشون رو به دست بیارن، به نظر من صحبت هست با افراد خانواده که اینها رو نسبت به حقوق زنان باید آگاه بکنیم. ما متاسفانه همونجوری که من گفتم آموزشی از جانب حکومت و نهادهای مسئول ما به هیچ عنوان نداشتیم. بنابراین مرحله اول این مبارزه این که ما بتونیم جامعه، بخش بزرگی از جامعه رو همراه بکنیم با مسائل حقوق زنان، این هستش که آگاهی بهشون بدیم. وظیفه ما به عنوان کسانی که در این جنبش فعالیت میکنیم این هستش که حالا بتونیم با دوستان، آشنایان اینها رو ببریم در مسائلی که خب به نوعی زنان رو داره آزار میده و اون موضوعاتی که حقوقشون رو نقض میکنن رو بتونیم در موردش آگاهی رسانی بکنیم. مثلا اینکه خب چرا باید حق انتخاب پوشش داشته باشیم؟ چرا این حق انتخاب پوشش مهم هست؟ چرا یک زن باید بتونه در مورد خروج خودش از کشور تصمیم بگیره؟ چرا یک زن باید بتونه در مورد ازدواج و طلاق خودش تصمیم بگیره؟ من فکر میکنم که ما باید پدران خودمون رو، برادران خودمون رو، همسران خودمون رو، دوستان خودمون رو، حتی زنان جامعه رو، چون متاسفانه خب بخشی از این مسائلی که ما باهاش مواجه هستیم میبینیم که حتی زنان هم تکرار کننده همون بحث ها، همون کلیشه ها هستن، به دلیل اینکه هیچ آموزشی در سطوح مختلف وجود نداشته. بنابراین وظیفه مهم ما، من فکر میکنم، آگاهی رسانی هست. بعد از اینکه این آگاهی رسانی اتفاق بیفته، یعنی جامعه تا حدودی آگاه بشه با موضوعات و مسائل زنان و مسائل حقوق زنان، میتونه اون وقت قدمی برداره برای مطالبه. میتونه مطالبهش در قالب کمپین های مختلف باشه، مثل خب مثلا داریم میبینیم کمپین چهارشنبه های سفید، کمپین 1,000,000 امضا که قبل از اون داشتیم برای اصلاح قوانین نابرابر. میتونه در قالب کمپین های مختلف پیش بره. اگر در مورد حق انتخاب پوشش هست، میتونه با برداشتن حجاب در یک روز مشخص حتی بتونه نمود بهتری پیدا بکنه، به خاطر اینکه من فکر میکنم که ما 40 سال فرصت آزمون و خطا داشتیم. اگر بخوایم در نظر بگیریم که حالا ما یک فرصتی دادیم و حالا بخشی از جامعه مطالباتی رو داشته، از حکومتی که بر سر کار بوده، از اصلاح طلبان، از اصولگرایان، به هر روی زمان پاسخگویی به این مطالبات ما به پایان رسیده و الان دیگه زمان این نیستش که، چون ببینید شما 4 نسل از زنان ما، از مردان ما به نوعی میتونیم بگیم تحت تاثیر این حکومت، همه ابعاد زندگیشون تحت تاثیر قرار گرفته و به نوعی حتی زندگیشون رو، بهترین سالهای جوانی خودشون رو از دست دادن. بنابراین من دیگه فکر نمی کنم الان زمان این باشه که خب ما خیلی آهسته قدم برداریم. من فکر می‌کنم حتی میتونه این موضوع شدت بیشتری بگیره، به این برسه که این کمپین های مطالباتی حقوق زنان برسه به جایی که حتی مثلا در یک روز مشخص بتونن در یک مکانی جمع بشن، یا حتی اصلا تجمعی اتفاق نیفته، همه روسری های خودشون رو بردارن و اعتراض خودشون رو به صورت کاملا علنی نشون بدن. وقتی که جامعه اون اعتراض رو ببینه، وقتی که همه ما با هم به نوعی بتونیم دست به این عمل اعتراضی بزنیم، مسلما میتونیم حمایت و همراهی افراد زیادی رو داشته باشیم. الان شما میبینید که خب مردان بسیار زیادی هم هستن که با پای زنان دارن تلاش میکنن و یکی از دغدغه‌هاشون این هستش که حقوق برابر برای زنها تحقق پیدا بکنه، چرا که اونها هم آگاه هستن که چقدر این نابرابری میتونه به کل جامعه صدمه بزنه. بنابراین من فکر می‌کنم وقتی این آگاهی اتفاق بیفته و حالا به هر حال حرکت‌های اعتراضی گسترش بیشتری پیدا کنه، ما میتونیم همدلی و حمایت بیشتری رو از افراد دیگه جامعه توقع داشته باشیم. و یه نکته دیگه این هستش که ما این رو بدونیم که ما اگر میگیم در مورد مثلا حق انتخاب پوشش صحبت میکنیم، این نیستش که ما بخوایم همه بی حجاب بشن یا همه با حجاب بشن. این فکر غلطیه. اگر ما در مورد انتخاب پوشش صحبت میکنیم، میگیم حق انتخاب پوشش، این یعنی اینکه هر فردی در زندگی شخصی خودش انتخاب بتونه بکنه، حالا فارغ از اینکه حالا مسئله حجاب چقدر خودش مسئله ضد زنی هست و کلا با فمینیست به نوعی در یک راستا نیست. اما فراتر از اون، این که ما میخوایم بگیم که اگر ما داریم صحبت میکنیم از حق انتخاب پوشش، این هستش که اگر فردی میخواد انتخاب بکنه که خب حجاب داشته باشه، میتونه آزاد باشه و انتخاب بکنه. اگر من میخوام انتخاب بکنم که حجاب نداشته باشم، من هم حق دارم. ما داریم از حق انتخاب صحبت میکنیم، یعنی به هیچ عنوان، ببینید، جامعه ای که بخواد همه در اون یک شکل باشن، همه یک دست باشن، اون واقعا جامعه سالمی نیست. یک جامعه سالم جامعه ای هستش که تکثرگرا باشه، جامعه ای هست که افراد مختلف با عقاید مختلف، با اعتقادات مختلف، با پوشش های مختلف، با روش های مختلف زندگی در اون حضور داشته باشن. بنابراین اون چیزی که الان جنبش زنان و حالا اون افرادی که در راستای حق انتخاب پوشش به دنبالش هستن، این نیست که جامعه رو یکسان بکنن، بلکه این هستش که این حق انتخاب رو به زنان برگردونن. اینکه اگر زنی میخواد خودش انتخاب بکنه که حجاب داشته باشه، کاملا آزاد باشه، و اگر هم میخواد انتخاب کنه که حجاب نداشته باشه، کاملا آزاد باشه.
بسیار ممنونم از شما خانم نیلوفر غلامی از استانبول ترکیه، همراه ما بودن، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان. و ممنون از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. ممنون از شما خانم غلامی.
خواهش میکنم. منم ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتید.